به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
وزیر بهداشت میگوید جهان از مدیریت جمهوری اسلامی در بحران کرونا حیرت زده است. درست در روزی که بیشترین تعداد ابتلای جهانی نسبت به جمعیت به نام ایران ثبت شد و مردم حیران از وزیری که هر هفته میگوید از هفته دیگر همه چیز درست میشود. پایان حضور رزمی آمریکا در عراق همزمان با نگرانی از گسترش نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. بایدن تاکید دارد کشورش همیشه در کنار دولت عراق خواهد ایستاد. چهره‌ای تکراری برای نجات کشوری در آستانه فروپاشی. نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان با حمایت حزب الله به دنبال اجرای برنامه‌های اصلاحات فرانسه که حزب الله مانع اصلی آن است. افغانستان در آستانه روزهایی که سالها از آن هراس داشت. گزارش سازمان ملل از افزایش بی‌سابقه کشته و زخمی شدن غیر نظامیان. امروز خوش آمدید. درست در روزی که بیشترین میزان ابتلای جهانی به کووید 19 نسبت به جمعیت به نام ایران ثبت شد، در زمانی که تنها 3% مردم ایران کاملا واکسینه شدند، در روزهایی که تخت‌های بیمارستانی پایتخت ظرفیت پذیرش ندارند، وزیر بهداشت ایران میگوید از هفته آینده همه چیز درست می‌شود. وزیری که او را میتوان وزیر وعده‌های هفته‌های نیامده نامید. وزیری که فروردین سال گذشته گفته بود جمهوری اسلامی با دستاوردهایش در زمینه کرونا در رتبه نخست دنیا قرار می‌گیرد. مدیریت او و ستاد ملی کرونا که حسن روحانی ریاستش را بر عهده دارد، دقیقاً ایران را به نقطه نخست رساند. رتبه‌ای که حدوداً هر 5 دقیقه یک نفر جان خودش را بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران از دست می‌دهد. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
در روزی که چشم جهانیان به رکورد شکنی ورزشکاران در المپیک توکیو بود، ایران جای دیگری رکورد زد. رکورد جهانی ابتلای روزانه کرونا در ایران رقم خورد با حدود 35,000 مبتلای جدید و آمار تکان دهنده 357 کشته تنها در یک روز، نتیجه مدیریت بحرانی که ده ها مسئول ملی دارد از این جنس.
این که بگویی چه کردید که با گستردگی می‌نمودیم و با همه حصر اقتصادی و سیاسی این گونه کرونا مدیریت کردید.
وزیر بهداشت سه‌شنبه بار دیگر مدعی شد دنیا از کنترل کرونا در ایران حیرت زده است. در نتیجه این مدیریت حیرت آور، تعداد بستری‌ها در تهران به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کرونا این استان به رقم بی سابقه 10,000 مبتلا رسیده.
در حال حاضر شاید یک سری آمارهایی که قبلا تجربه نکرده بودیم و در 48 ساعت اخیر تجربه کردیم و تعداد بیماران به شدت افزایش پیدا کرده.
رئیس بیمارستان امام خمینی که بزرگترین بیمارستان کشور است گفته میزان مراجعه بیماران در یک سال و نیم گذشته بی سابقه است. درست در همین روز وزیر بهداشت ترجیح داد در مراسمی از زحمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا تقدیر کند. فرمانده سپاه پاسداران که رونمایی از دستگاه کرونایاب مستعان را در کارنامه دارد و وعده سرکوب کرونا را داده بود، این بار وعده رونمایی واکسن داد.
برای اجرای مرحله دوم این کار آماده شدند.
در شرایطی که داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به برگزاری آزمون در وضعیت قرمز معترضند، وزیر بهداشت و رئیس کل ستاد نیروهای مسلح نمره 20 را بین خودشان تقسیم می‌کنند.
ما در نیروهای مسلح نمره 20 میدیم با دکتر.
اگر بالاترین نمره‌ای که بود. سلامت. سردار باقری.
تجلی شکست پروژه تولید واکسن داخلی وقتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم رد نمی کند که واکسن خارجی زده
و آوردن زدم. بله
ایرانی زدید آقا دیگه؟
نمیدونم نپرسیدم.
مرگ روزانه صدها نفر نتیجه سیاست رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، سیاستی که خود او آخر هفته گذشته تلویحا هم به شکستش اعتراف کرد، اما مسئولیتش را گردن خارجی ها انداخت.
البته عمدتاً ناشی از بدقولی کسانی بود که قول داده بودن واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردند.
اشاره احتمالی به روسیه، متحد استراتژیک خامنه‌ای که به وعده‌اش در تامین واکسن عمل نکرده و اتفاقا در همین روز بعد از اندونزی بالاترین آمار مرگ روزانه بر اثر کرونا را داشته.
بچه من به خاطر اکسیژن مرد. اگر اکسیژن می بود بچه نازنین جوان من نمی مرد.
تازه ترین اقدام برای مقابله با کرونا تصویب فوریت تر احداث گورستان‌های جدید در تهران است. ظاهراً نظامی که در مدیریت بحران کرونا برای جمعیت زنده کشور ناتوان مانده، تصمیم گرفته دست کم جا برای مردن فراهم کند.
آقای وزیر بهداشت، این فیلم رو به خاطر شما ضبط میکنم. من از بهشت زهرا با شما صحبت میکنم در مراسم سوگواری خواهرم، که مثل خیلی از مردم این مملکت شما فرصت داشتن واکسن رو بهش ندادید و از کرونا مرد. میخوام بهت اینجا اعلام کنم که پای هر جواز دفنی امضای تو هم هست.
مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای دکتر توفیقی خوش آمدید. همه میدونن که امروز راه مقابله با کرونا واکسیناسیونه. نزدیک به 9 ماه در مورد واردات و یا تولید واکسن داریم وعده میشنویم. چرا اتفاق نمیفته؟
خب ببینید، به خاطر اینکه صنعت واکسن جدا از بحث حالا کشف واکسن یا تولید اولیه واکسن و طی مراحل تحقیقاتی هستش، در ایران اون چیزی که تا این لحظه ما شاهدش بودیم صدور مجوز اضطراری برای 2 واکسن که هنوز مرحله مطالعات در واقع تحقیقات بالینیشون هم تموم نشده بود و خب مجوز اضطراری دادن، اما خب اینها برای اینکه تولید صنعتی داشته باشن و در مقیاس خیلی بالا بتونن در واقع تولید بشن، نیاز به یک سری امکانات دارن که متاسفانه پیشبینی این امکانات از قبل دیده نشده بود و خب البته این رو هم پنهان نکردن و مشخص شد که بسیاری از مواد اولیه‌ای که برای تولید واکسن مورد نیاز هستش، درست لحظه‌ای که باید اون رو وارد در واقع ویال‌ها می‌کردن متوجه شدن که این دچار کمبود هستش. ببینید، جمهوری اسلامی به طور مشخص داره با آمار و عدد بازی میکنه. اینها مخصوصا آقای نمکی و مجموعه دولت در پایان دولت هستن، میخوان یک کارنامه‌ای برای خودشون در واقع ثبت بکنن با عدد و رقم و اینکه مثلا تعداد واکسن هایی که تولید شده. اما آیا اینکه واقعا تعداد این مرگ هایی که همون گونه که اون خانمی که در اون گزارش گفت امضای همه این مرگ ها به عهده رهبر جمهوری اسلامی آقای روحانی و آقای نمکی هست، آیا این رو تاریخ فراموش خواهد کرد؟ من شک دارم.
آقای دکتر توفیقی، سعید نمکی میگه که در واقع جهان از مدیریت جمهوری اسلامی حیرت زده، شاید خیلی اصلا از شنیدن همین این موضوع حیرت زده شدن، اما یک سال و نیمه که آقای نمکی میگه که این دستاورد خواهد آمد، به آن دستاورد خواهیم رسید. این دستاورد چی هستش که باید انقدر منتظرش باشیم؟ و هر واقع
خب ببینید، دستاورد حداقل در مورد کرونا مشخص هستش. الان در بسیاری از کشورهای دنیا نهایتاً 3 موج رو تجربه کردن، چون واکسیناسیون رو به موقع انجام دادن با واکسن‌های مفید و مؤثر، به گونه‌ای که الان مثلا در کشور بریتانیا با اینکه امروز نزدیک به 25,000 مورد جدید وجود داشته، اما که حدود 19 در واقع مورد مرگ وجود داشته اگه اشتباه نکنم، در حالی که در ایران شما با 35,000 مورد جدید چیزی حدود بیش از 350 نفر مرگ داشتید. خب این بحثی هستش که کاملا مشخصه، یعنی اینها باید واکسیناسیون رو انجام میدادن که نتونستن اون رو انجام بدن. خب البته این ادعاهایی هم که میکنن در رابطه با اینکه مثلا مدیریت جهانی دارن یا مدیریتشون در جهان مورد توجه هستش، امروز هم یکی از آقایون حوزه علمیه قم گفته بود که دولت اسلامی وظیفه داره که مردم رو به بهشت ببره. ظاهراً آقای در واقع دکتر نمکی با همکاری حوزه علمی قم در حال فراهم کردن روانه کردن مردم از جهنم جمهوری اسلامی به سمت بهشتی هستن که اونها خودشون در حال تصویر کردنش هستن.
دکتر آلا توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، ممنون از همراهی شما. جو بایدن 18 سال بعد از اینکه در مقام سناتور حمله نظامی آمریکا به عراق را تایید کرد و در زمانی که جورج دبلیو بوش فرمان حمله را امضا کرد کنار او ایستاد، دستور داده تا پایان سال جاری میلادی عملیات رزمی آمریکا در عراق پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با نخست وزیر عراق اما از روزهای جدید میگوید در آن آمریکا همیشه در دسترس خواهد بود، چه برای هماهنگی‌های اطلاعاتی و امنیتی و چه برای آموزش نیروهای نظامی عراقی. اما آنچه در میان صحبت‌ها گفته نشد ولی در دست نوشته بایدن مشهود بود این است که واشنگتن برای مقابله با نفوذ بیش از پیش جمهوری اسلامی در عراق آماده است. البته که همچنان بایدن چشم امیدی به وین دارد، جایی که امیدوار است با احیای برجام بتواند فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی را کنترل و محدود کند. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای از خروج نیروهای رزمی آمریکا از خاک عراق تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. تصمیمی که نتیجه فشار و حملات پیاپی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حالی که میزبان مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق بود در مقابل دوربین‌ها بر ادامه نقش کشورش در حمایت از عراق تأکید کرد.
نقش ما در عراق ارائه کمک و آموزش نظامی برای نیروهای این کشور و مبارزه با داعش در صورت ظهور مجدد این گروه خواهد بود، ولی تا پایان سال مأموریت رزمی در عراق نخواهیم داشت. ما از تقویت دموکراسی در عراق حمایت می‌کنیم و مشتاقانه منتظر انتخابات در ماه اکتبر هستیم. جنگ مشترک ما علیه داعش برای ثبات منطقه مهمه و همکاری ما در مقابل تروریسم ادامه خواهد یافت، حتی اگر به این مرحله جدید بریم که در مورد اون صحبت خواهیم کرد.
در مقابل نخست وزیر عراق شراکت با آمریکا را استراتژیک خواند و از حمایت‌های واشنگتن در مواجهه با داعش قدردانی کرد.
روابط ما امروز قوی تر از هر زمانی است و آمریکایی‌ها به عراق در مواجهه با داعش کمک کردند. با هم داعش را شکست دادیم و من می‌خواهم از ملت آمریکا به نیابت از ملت عراق تشکر کنم.
تصویب مصوبه خروج نیروهای خارجی در پارلمان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی ایران واکنشی بود به هدف قرار دادن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی. از ژانویه 2020 حملات پیاپی گروه‌های مسلح تحت حمایت سپاه پاسداران به منافع آمریکایی‌ها در خاک عراق فضای این کشور را متشنج و دولت را تحت فشار بی‌سابقه‌ای گذاشته. اکنون تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهایش جبهه مخالفان این اقدام را نگران کرده است. مؤسسه تحقیقاتی آمریکا کرد در اربیل اشتباهات استراتژیک آمریکا را عامل بالادست بودن ایران در این کشور خوانده و سران و رهبران عشایر سنی نگران از گسترش بیشتر نفوذ ایران هستند. با اینکه جریان‌های شیعه نزدیک به ایران خروج نیروهای رزمی آمریکا را یک دستاورد ملی توصیف کرده‌اند، اما مشخص نیست ضمانت این خروج فروکش آتش تحرکات گروه‌های مسلح نزدیک به ایران علیه منافع آمریکا در عراق و منطقه خواهد بود یا نه. تروسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.
کامدیا انتخابی فر، سردبیر بخش فارسی ایندیپندنت از دبی همراه ما هست. خانم انتخابی فر، خوش آمدید. با خروج آمریکا، کاظمی به عنوان نخست وزیر عراق چطور میتونه مقابل در واقع گسترش و نفوذ نیروهای شبه نظامی رو به عنوان بزرگترین چالش خودش بگیره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من این سوال رو اینطور جواب میدم که برای ایالات متحده یا برای آقای کاظمی بدیهی و روشن هست که جمهوری اسلامی تمام عراق رو تحت تاثیر خودش قرار میده و شبه نظامیانی که در اونجا قرار دارن همچنان با آتش جنگی که در داخل این کشور شعله ور شده خواهند دمید. به سادگی میشه گفت که ایالات متحده آمریکا استراتژی خودش رو در منطقه تغییر داده و منطقه اهمیت خودش رو برای آمریکا از دست داده. همه میدونن که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و اینک از عراق میتونه همچنان مشکل جنگ داخلی و شدت گرفتن خشونت‌ها رو دامن بزنه. اما واقعیت این هستش که ایالات متحده میخواد که پای چین و روسیه رو هم به منطقه بکشه. یک بخشی از مخارجی رو که ایالات متحده متقبل شده بود برای تامین امنیت اونها بدن و از طرف دیگه با کشور چین، ایالات متحده الان در یک رقابت و در یک مقابله خیلی جدی هست. خروج از منطقه باعث میشه که آمریکا بتونه منابع مالی، امنیتی و نظامی خودش رو در جنوب شرق آسیا متمرکز بکنه و از اونجا به مقابله با چین بره. و میدونیم که روسیه هم تهدید بزرگی برای اروپا هست و ایالات متحده به عنوان یک عضو ناتو چاره‌ای نداره به غیر از اینکه بخواد با تهدید روسیه هم مقابله بکنه. واگذار کردن عراق به ایران، واگذار کردن افغانستان به پاکستان و از طرف دیگه هم سوریه به روسیه و همچنین به ترکیه داره نشون میده که ایالات متحده واقعا یک استراتژی جدیدی رو داره دنبال میکنه در منطقه.
خانم انتخاب فرد، مقتدا صدر به عنوان یکی از بانفوذترین رهبران شیعه در عراق خواستار پایان فعالیت تمام نیروهای شبه نظامی شده. چقدر این پایان متصور هست؟
تمام ما میدونیم که در عراق نه فقط شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی فعال هستند، حتی گروه‌های نزدیک به داعش هم فعال هستند. در عراق یک دولت متمرکز قدرتمند ایجاد نشده. حداقل میتونیم بگیم در مقایسه با افغانستان وضعیت افغانستان باثبات‌تر هست تا عراق و انتخاباتی در پیش رو هست در عراق در ماه اکتبر. و گفته آقای صدر رو نباید به این حساب بذاریم که واقعا شبه نظامیان میتونن از عراق خارج بشن یا نفوذشون کم بشه. براتون توضیح دادم که به نظر میرسه که واقعا عراق رو میخوان به جمهوری اسلامی واگذار بکنن. چه کسی هست ندونه که جمهوری اسلامی اونجا چقدر پول خرج کرده و یا اینکه نفوذ و حضور نظامی داره. با همین شرایط فعلی هست که ایالات متحده تصمیم گرفته از عراق بیاد بیرون. کشورهای منطقه یک تهدید اقتصادی هم هستن از منظر تولید نفت. عراق یک صادرکننده بزرگ هست، عربستان سعودی، خب اگر ایران هم وارد این بازار بشه ایران، و ما میدونیم که ایالات متحده تصمیم داره که در بازار به عنوان یک تولید کننده بزرگ جای این کشورها رو بگیره. هر چقدر که ناامنی در این کشورها بیشتر باشه، خب این به نفع ایالات متحده هستش. و از طرف دیگه میتونیم بگیم که امنیت اسرائیل هم کامل تامین شده. آقای مقتدی صدر اگر در مورد شبه نظامیان داخل عراق صحبت میکنه، ایالات متحده داره در یه بعد خیلی بزرگتر نگاه میکنه. ارتش‌هایی که خطر برای اسرائیل محسوب می شدن، حتی عراق در زمان صدام حسین اینا کاملا منحل شدن. شبه نظامی ها نمی تونن برای اسرائیل تهدیدی باشن. دیدیم که حتی ارتش در سوریه از بین رفته. بنابراین از لحاظ امنیتی واقعا مشکلی وجود نداره برای اسرائیل. بهار عربی بوده یا همین اتفاقات داخلی بوده که باعث شده این ارتش های قوی از بین برن. و واقعا نمی تونیم بگیم که شبه نظامیان که وابسته به ایران هستن، حتی آقای مقتدی صدر می تونن به کارشون خاتمه بدن در عراق یا بعد از خروج آمریکا از عراق صلح و ثبات ممکنه به عراق برگرده. خیر، به نظر من اینطوری هستش که واقعا شعله جنگ‌هایی که در داخل منطقه شعله ور شده بوده همچنان شعله ور باقی خواهند ماند و این بخشی از اون هدف هستش که روسیه و چین رو بخوان درگیر بکنن در منطقه. احتمالاً ما بیشتر خواهیم شنید که روسیه و چین در قضایای مربوط به عراق مداخله بیشتری خواهند کرد، حالا در کنار جمهوری اسلامی یا اینکه در تهدید به جمهوری اسلامی. وضعیت خوبی برای عراق در ماه‌های آینده بدون حضور نیروهای آمریکایی متصور نیست.
کاملی انتخابی بر. ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردیم. رأی پارلمان لبنان به نجیب میقاتی و اعلام نام او به عنوان نخست وزیر مکلف از طرف رئیس جمهور برای تشکیل دولت الزاماً به معنی پایان بحران سیاسی در این کشور است. در حالی که شهروندان لبنان از حضور چهره‌های تکراری خسته شدند، حالا میلیاردر لبنانی بعد از دو دوره نخست وزیر می‌خواهد با حمایت حزب الله و البته با شعار اجرایی کردن نقشه راه توسعه و بازسازی فرانسه شانس خود را امتحان کند. چالش او وقتی شروع می‌شود که او با رأی حمایتی حزب الله به نخست وزیری رسیده. بزرگترین نیروی برون مرزی جمهوری اسلامی که حمایتش حالا شانس زیادی برای همکاری آمریکا، فرانسه و کشورهای عربی برای میقاتی فراهم نخواهد کرد. کشوری که بحران سیاسی اجازه برون رفت از بحران اقتصادی را نمی‌دهد و در آستانه روزگاری قرار گرفته که بازگشت از آن نه فقط سخت که دیگر ناممکن خواهد شد. یوسف عباس‌زاده و از جزئیات بیشتر.
بنبست سیاسی لبنان در یک سال گذشته کابینه این کشور را همچنان خالی گذاشته. اما حالا این مرد نجیب میقاتی، میلیونر معروف و نخست وزیر پیشین این کشور، سومین مأمور تشکیل دولت در کمتر از یک سال، نسبت به موفقیتش در این مأموریت دشوار خوشبین است.
لوحدی ما عندي عصا.
همه ما از دشواری اوضاع لبنان در این برهه حساس آگاهیم. مدت‌ها در حال بررسی موضوع تشکیل دولت بودم. می‌دانستم اکنون زمان این هست که یکی برای خاموش کردن آتش بحران لبنان پیشقدم شود و اگر ضمانت‌های خارجی لازم را نداشتم زیر بار این مسئولیت نمی‌رفتم.
مسئولیتی دشوار برای بازسازی اقتصاد کشوری که دیگر چیزی برای عرضه به شهروندانش ندارد. شهروندانی که تورم بالا، بیکاری و قطع یارانه غذا و سوخت آنان را به خیابان‌ها کشانده. مردم لبنان در یک سال گذشته بارها و بارها اعتراض کردند، اما مطالباتشان برآورده نشد. برای همین بسیاری به امید زندگی بهتر لبنان را به مقصد دیگر کشورهای منطقه از جمله امارات ترک کردند. مثلا این جراح کودکان میگوید چند سال پیش برای خدمت به هماطنانش به لبنان بازگشته، اما پارسال با افت 95% درآمدش دوباره ناچار به مهاجرت شده.
پزشکانی که تو لبنان موندن بیماران رو مداوا میکنن، ولی وضعیت خیلی فاجعه باره، به خصوص برای کودکان و نوزادان یا پناهندگان فلسطینی و سوری که به کمک پزشکی نیاز دارن.
کمکی که نیاز به آن با توجه به مهاجرت 1200 پزشک لبنانی در دو سال گذشته بیشتر نیز احساس می شود. هرچند نجیب میقاتی ظاهراً از حمایت بیشتر جناح ها برخوردار است، اما او گفت نمی تواند معجزه کند. میقاتی که قبلاً برای 3 سال نخست وزیر بوده، از اختلاف ها بر سر قدرت در لبنان به خوبی آگاه است. سال گذشته فرانسه طرحی پیشنهادی برای اصلاحات ساختاری ارائه داد که به موجب آن کابینه لبنان از میان تکنوکرات ها و نه چهره های وابسته به احزاب تشکیل شود. اما تلاش های حزب الله برای کسب تکه بزرگتری از کیک دولت هم به بنبست سیاسی دامن زد و هم در پی قطع کمک های خارجی سقوط اقتصادی لبنان را رقم زد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز همراه ما هستند. آقای هاشمی، خوش آمدید. همه همکاری های بین المللی در واقع به خلع اصطلاح حزب الله منوط شده. آیا با شرایطی که ما در لبنان میبینیم، آیا این اتفاق ممکن هست؟
وقتی شما بخیر. تقریبا یک اتفاق نظری وجود داره برای اینکه لبنان در آستانه فروپاشی هست و این یک تهدید جدی نه تنها برای لبنان، برای سایر کشورهایی که به نحوی با لبنان در ارتباط هستند، خواه از دشمنان لبنان و خواه از نزدیکان لبنان باشن. این اتفاق نظر در واقع در این راستا هست که ضرورت اقتضا میکنه که یک دولتی در لبنان تشکیل بشود. یعنی در واقع این گام ها نه در راستای مناقشه های سیاسی دایر بر اینکه الان حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه یا اینکه خلع سلاح نشود. اونچه که الان فعلا ملاک و مطرح است و مورد اهتمام ورزی همه بازیگران در صحنه لبنان اینه که به نحوی از آنها تلاش شود که حداقل فروپاشی در لبنان رخ ندهد. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم یک استراتژی داره در منطقه، استراتژی دوگانه است. اون تلاش میکنه در عین حالی که در دولت‌ها در این کشورها مثل لبنان، عراق و حتی افغانستان دخالتی داشته باشه، یک نهادهای قدرت ضعیفی در برابر نفوذ خودش داشته باشه و یک مسیر دوگانه‌ای داشته باشه، از یک سو عوامل خودش رو قوی بسازه و از یک سوی دیگه یک سری دولت‌های ضعیفی در این کشورها باشه. و من فکر می‌کنم این روی کرده جدیده که الان به دنبال اینه که میقاتی رو سر کار بیاره، همراستا و همسو با همین رویکرد جمهوری اسلامی هست.
آقای هاشمی، حالا دقیقاً این تشکیل دولت الان چندین ماه به یک چالش تبدیل شده. از یک طرف اگر رأی حزب الله رو نداشته باشن نمیتونن دولت تشکیل بدن، اگر رأی حزب الله رو داشته باشن احزاب سنی انتقاد میکنن، احزاب مسیحی حمایت نمیکنن، چه خواهد شد سرانجام؟
یعنی چالش و عمده و اصلی در تشکیل دولت در لبنان بحث سهم‌خواهی هست که واقعا حزب الله و سایر گروه‌ها به دنبال سهم بیشتری بودند در برابر سعد الحریری. منتها الان گویا امروز توافق نظری دارند که حداقل قصد ندارند چهره‌های روشن و چهره‌های برجسته آنها وارد هیئت دولت جدید لبنان بکنن و قبول کردن که حداقل عناصری از لایه‌های سوم و چهارم، چهره‌هایی که بیشتر ابعاد تکنوکرات دارن، اونها را وارد عرصه دولت بکنن. این کمک کننده است به نجیب میقاتی. هیچ کدوم از این طرف‌ها به دنبال این نیستن که معضل لبنان رو به صورت جدی حل و فصل بکنن، به دنبال در واقع یک راهکار مسکنی هست که جلوگیری بکنه از فروپاشی و تلاش بکنه که سایر حمایت‌های منطقه‌ای و حمایت‌های جهانی را در واقع جلب بکنه تا حداقل‌های مورد انتظار مردم لبنان در این مقطع زمانی برآورده بسازه. و از این رو من فکر می‌کنم نجیب میقاتی با توجه به این توافق‌ها و چراغ سبزهایی که دارن از این خصوصیت و از این ویژگی برخوردار هست.
جعفر هاشمی، ممنون از شما. در حالی که موافقان و مخالفان تصمیم رئیس جمهور تونس برای تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر در خیابان‌های این کشور تجمع کردند و به سوی هم سنگ پرتاب کردند، از وزیر خارجه آمریکا تا دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عرب می‌گویند برون رفت از این شرایط تنها از طریق گفتگوی سیاسی میان احزاب و مردم ممکن است. همایون میرقاسمی و جزئیات بیشتر تحولات تونس.
یک روز پس از برکناری نخست وزیر و تعلیق مجلس، قیس سعید رئیس جمهور تونس وزیر دفاع را اخراج و تا یک ماه اعلام حکومت نظامی کرد. ممنوعیت رفت آمد شبانه، ممنوعیت تجمع بیش از 3 نفر در اماکن عمومی و ممنوعیت تردد بین شهرها. به عقیده خیلی این یک کودتاست، اما رئیس جمهور آن را قانونی می داند.
دیروز بعضی درباره کودتا حرف می زدند. نمی دانم آنها کدوم علوم سیاسی و قانونی خواندند. چطور می شود یک کودتا بر اساس قانون اساسی باشد؟ این اجرای متن قانون اساسی است. ماده 80 قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهد روش لازم را در مواجهه با خطر قریب الوقوع به کار بگیرد.
در این حال روز دوشنبه ماموران پلیس به دفتر شبکه الجزیره در پایتخت تونس رفتند و پس از توقیف کلیدهای کارمندان خبرنگاران این رسانه را از ساختمان بیرون کردند، اقدامی که انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز و نگرانی سازمان ملل را به دنبال داشت.
این کار خودسرانه است. ما نگران بازگشت اقداماتی هستیم که علیه آزادی بیان و رسانه بودند. به گزارش نهادهای معتبر مانند مرجع عالی و مستقل ارتباطات سمعی و بصری تونس، دفتر الجزیره از 10 سال پیش تا به حال هیچ تخلفی انجام نداده.
به دنبال این تحولات، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده طی یک تماس تلفنی با سعید از او خواست به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند باشد و گفت آمریکا اوضاع تونس را زیر نظر دارد. تصمیم رئیس جمهور در حالی اتخاذ شد که یک شنبه این هفته مردم تونس ناراضی از ضعف مدیریت در مقابله با همه‌گیری کرونا و شرایط بد اقتصادی به خیابان‌ها رفتند و اعتراض کردند، اعتراضاتی که به خشونت کشیده شد. با این اوصاف شرایط جدید موافقان زیادی دارد، در این حال مردمی که نگران آینده خود هستند.
این یه عملیات نجاته، به دلیل اینکه اخیراً مردم تونس به خاطر سیاست‌های دولت که نتونست انتظارات مردم رو برآورده کنه شاهد خراب شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون بودن. به همین خاطر زمان تغییر فرا رسیده.
ما کمی از آنچه قرار اتفاق بیفته و بازگشت به دوره بنعلی نگرانیم. حالا فقط یه قدرت وجود داره، رئیس جمهوره که قوه مجری و مقننه رو در دست داره.
بیش از 10 سال از بهار عربی و انقلاب تونس می‌گذرد. این انقلاب منجر شد به سقوط زین العابدین بن علی، رئیس جمهور فقید تونس که 23 سال بر مسند قدرت بود. دوره‌ای که همراه بود با فساد سران حکومت و سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و وکلایی که از خطوط قرمز دولت پافراتر می‌گذاشتند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
مریم منظوری روزنامه‌نگار از تونس همراه ما هستن. خانم منظوری خوش آمدید. امروز نخست وزیر بیانیه‌ای صادر کرده، هم از این بیانیه برای ما لطفاً بگید و هم که حال و هوای مردم چطوره؟
با سلام به شما. بله، آقای هشام مشیشی امروز بیانیه‌ای صادر کرد. اعلام در واقع این بیانیه لحنش طوری هست انگار ایشون اعلام همبستگی میکنه با آقای قیس سعید رئیس جمهور و حمایت میکنه از تصمیمی که آقای سعید گرفته که شامگاه یک شنبه اعلام شد در واقع محدود کردن فعالیت‌های پارلمان و همینطور برکناری دولت. آقای مشیشی به نوعی اذعان میکنه به ناکارآمدی دولت‌ها در چند سال گذشته، از جمله ناکارآمدی دولت خودش در یک سال گذشته، و در بیانیه‌اش میگه که مطالبات مردم با اولویت‌های احزاب سیاسی منطبق نبوده و بنابراین نارضایتی مردم کماکان وجود داره. و ایشون در بیانیه خودش میگه برای جلوگیری و پرهیز از عمیق‌تر شدن بحران سیاسی که الان وجود داره با آقای سعید همکاری میکنه و کمال همکاری رو داره برای اینکه اختیارات خودش رو تفویض کنه به فرد دیگری که به این سمت انتخاب میشه. این اقدام آقای مشیشی در واقع یک پیام دیگری هم داره و اون اینکه به نوعی از آقای قنوشی رئیس پارلمان و رهبر حزب نهضت، حزب اسلامگرای نهضت در تونس یک مقدار فاصله میندازه بین خودش و ایشون، به دلیل اینکه یک سال پیش آقای مشیشی با حمایت آقای سعید رئیس جمهور به سمت نخست وزیری برگزیده شد، اما در چند ماه گذشته نزدیک شد به آقای قنوشی و تحلیلگران تونسی معتقد هستند که حزب نهضت در واقع یک جوری آقای مشیشی رو به دامان خودش کشید و ایشون در به آغوش حزب نهضت رفت و تبدیل شد به ابزاری برای اینکه راشد قنوشی رهبر اسلامگرایان در تونس و در واقع رهبر حزب نهضت که شاخه تونسی اخوان المسلمین هست بتونه علیه سعید اقدام بکنه و در واقع ماجرا به جایی بکشه که الان شاهدش هستیم.
مریم منظوری ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. دیدبان حقوق بشر میگوید طی جنگ 11 روزه اسرائیل در نوار غزه شواهد آشکاری از جنایت جنگی وجود دارد. یکی از این شواهد کشته شدن دست کم 64 غیر نظامی در نتیجه سه حمله هوایی به غزه است که هیچ نشانی از اهداف نظامی اطراف آن وجود نداشته. این گزارش همچنین پرتاب 4000 خمپاره به سمت غیر نظامیان اسرائیل از سوی نیروهای فلسطینی را نشانه ای از جنایت آشکار جنگی خوانده است. این سازمان حقوق بشری میگوید ماه آینده گزارشی مفصل در مورد جنایت جنگی نیروهای فلسطینی منتشر میکند. تظاهرات نزدیک به 1000 معترض در مجارستان. آنها به جولت اعتراض دارند که بر اساس گزارشی از نرم افزار جاسوسی پگاسوس برای کنترل روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی اقتصادی استفاده کرده. بعد از انتشار گزارش‌ها از سوء استفاده کشورهای مختلف از این ابزار ضد تروریسم، روزنامه‌های مجارستان از کنترل گوشی همراه رئیس انجمن وکلا، وزیر سابق خارجه و چندین شخصیت دیگر این کشور خبر داد. انفجار در محوطه شرکت‌های شیمیایی در نزدیکی لورکوزن در آلمان موجب شکل گرفتن ابری سیاه شد که تا کیلومترها قابل مشاهده بود. دفتر فدرال آلمان برای حفاظت از بلایای طبیعی از مردم شهرهای اطراف خواست در خانه‌های خود مانده و درها و پنجره‌های منازل را بسته نگه دارد. هنوز منشأ انفجار مشخص نیست و پلیس گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نکرده است. شهروندان کره شمالی با ادای گل به مجسمه رهبران سابق این کشور 68مین سالگرد پایان جنگ کره را جشن گرفتند. مردم در حالی به گورستان کشته شدگان جنگ رفتند که تلویزیون این کشور تصاویری از حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ساعات ابتدایی روز بدون حضور جمعیت را پخش کرد. هفته گذشته کره شمالی و جنوبی در خبری که انتظار آن نمی‌رفت از سرگیری خطوط ارتباطی میان رهبران دو کشور را اعلام کردند. باد و احتمال رعد و برق به چالشی عمده برای آتش نشانانی تبدیل شده که تلاش میکنند آتش جنگل‌های کالیفرنیا را مهار کنند. یک گروه گارد ملی اورگان شامل 2200 نفر برای کمک به بزرگترین آتش سوزی سالهای گذشته به منطقه مرکزی آتش‌ها اعزام شدند. نزدیک به 800 کیلومتر مربع درگیر آتش شده است. وزارت بهداشت کشور پادشاهی بوتان اعلام کرده که 90% جمعیت این کشور کوچک در مدت یک هفته علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. بوتان کشوری میان هند و چین با 800,000 نفر جمعیت است که با حمایت یونیسف سریع‌ترین واکسیناسیون عمومی در جهان را اجرا کرده است. بوتان که واکسیناسیون را با آسترازنکا آغاز کرد و پس از بحران کرونا در هند و عدم تامین واکسن با مشکلاتی روبرو شد، حالا با واکسن‌های مدرنا یا آمریکایی که تحت برنامه کوواکس به این کشور اهدا شده بود، به این هدف بزرگ رسیده است. نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر بهداشت این کشور همگی پزشکان متخصص هستند. تعداد کشته ها و زخمی های افغان در نیمه سال جاری میلادی به حدی رسیده که سازمان ملل متحد نسبت به شکل گرفتن بالاترین میزان تلفات غیر نظامیان در یک سال هشدار داده است. گزارش سالانه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان موسوم به یوناما که از سال 2009 به صورت مرتب منتشر می شود نشان می دهد تنها در 6 ماهه گذشته دست کم 5,200 غیر نظامی جان خود را در این کشور از دست دادند. روندی که همزمان با خروج آمریکا از افغانستان و پیشروی های طالبان شدت گرفته. بیشترین کشته و زخمی بر اثر انفجارهای غیر انتحاری جان خود را از دست دادند. امان فرهنگ از کابل نگاهی دارد به این گزارش سازمان ملل متحد.
از خانه و کاشانه ایشان آواره شدند و به کابل پناه آوردند. باشندگان ولسوالی مالستان غزنی اند. ولسوالی مالستان 2 هفته پیش به دست گروه طالبان سقوط کرد. روایت های تلخی در سینه دارند. میگویند نزدیکانشان توسط جنگجویان گروه طالبان کشته شدند.
حمله کرده دیگه ما در نزدیک ولسوالی بودی دیگه انتید پرکشت کلگی رو کشت داریا رو کشت زدن کرد بسیار خان شده او کرد.
این تنها نیست. شدت و فشار جنگ امسال بر شانه های افراد زیادی مانند زیاگل سنگینی می کند. گزارش تازه یونما از تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال روانی میلادی 47% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش نزدیک به 5,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در این میان 46% قربانیان جنگ زنان و کودکانند که 32% کل تلفات را کودکان تشکیل می دهند. 468 کودک کشته شده و 1214 کودک دیگر هم زخمی شدند.
But it is up من از طالبان و رهبران افغانستان میخواهم که از روند ناخوشایند و وحشتناک درگیری و تاثیر ویرانگر آن بر غیر نظامیان توجه کنند. این گزارش هشدار واضح را رایه می دهد که اگر جلو خشونت گسترده گرفته نشود، شمار بی پیشینه از غیر نظامیان افغان در سال جاری از بین می روند و یا معلول خواهند شد.
عوامل تلفات غیر نظامیان را عنصرهای گوناگون تشکیل می دهند. 64% عناصر ضد دولت که از این میان 39% طالبان، 9% گروه داعش، 16% هم گروه های نامشخص گفته شده. همچنان 23% به نیروهای امنیتی، 2% به نیروهای طرفدار دولت و 11% هم به درگیری های زمینی و ماین ها نسبت داده شده است. گروه طالبان اما این گزارش یونما را رد کرده است. بر بنیاد گزارش یونما، در 6 ماه پسین در 20 مورد هزارها و شیعان به گونه مشخص هدف قرار گرفته که در نتیجه آن حدود 500 تن کشته و زخمی شدند. یونما گفته است که پس از اول ماهیمی شمار تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که بالاترین رقم تلفات غیر نظامیان از سال 2009 میلادی تا کنون به ماهای می و جون تعلق گرفته است.
با تاسف تاکتیکایی که مورد استفاده قرار گرفته از طرف گروه طالبا و در موارد از طرف نیروهای امنیتی افغانستان سبب شده که افراد غیر نظامی همچنان قربانی جنگ جاری باشد.
جنگ های اخیر نه تنها سبب افزایش تلفات غیر نظامیان شده، بلکه بسیاری ها را مجبور کردن خانه هایشان را ترک کنند. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان در سال روان خورشیدی 51,000 خانواده از خانه هایشان آواره شدند و تنها 19,000 خانواده در 1 ماه اخیر خانه هایشان را از دست دادند. بسیاری ها تأکید دارند که معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد، اما میدان نبرد هر روز گرمتر می شود. ینس استولتنبرگ هم در گفتگوی تلفنی با اشرف غنی گفته است که وضعیت امنیتی افغانستان پرچالش است و نیاز به راه حل از راه مذاکره دارد. او همچنان بر پشتیبانی از نظامیان افغان تأکید کرده است. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
پس از پایان برنامه امروز رو میتونید از طریق کانال یوتیوب ایران اینترنشنال و همچنین وبسایت ما مشاهده کنید. از طریق این کانال ها میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون برای ما ارسال کنید. این بود امروز. تا روزی دیگر و امروز دیگر، بدرود.